ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه ترجمان وحی رو با کلامی از امیر المؤمنین علی علیه السلام امروز آغاز می کنیم. اون حضرت درباره قرآن می فرمایند: اهل القرآن، اهل الله و خاصته. ای مسلمانان، بدانید که در نزد پروردگار منتسبین به قرآن منتسبین مخصوص به پروردگارند و جزء خاصان درگاه الهی هستند. و اما در برنامه امروز به دنبال آیات برنامه قبل به آیه شریفه 24 سوره نازعات رسیدیم که فرمود: فقال انا ربكم الاعلى. قبل از شروع به بررسی لغوی با هم به تلاوت زیبایی گوش میکنیم تا برنامه‌مون رو شروع کنیم. در آیات قبل فرمود: فأراه الآية الكبرى، حضرت موسی علیه السلام آیه کبرای خود رو که معجزه عصای خود باشه و تبدیل شدن عصای موسی به اژدهای عظیم و بزرگی و همچنین ید بیضای خود رو به او ارائه کرد، ولی فرعون او رو نپذیرفت و انتصاب به سحر و جادو داد و در نتیجه جناب موسی را منصوب به کذب کرد و سپس پشت کرد و شروع به توطئه چینی بر علیه حضرت موسی علیه السلام کرد. و توطئه چینی او به این ترتیب بود که مردم را جمع کرد و فریاد در میان اونها برداشت که پروردگار بلند مرتبه شما من هستم و نه آن که موسی معرفی می کند. پس فرمود: فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى. گفتیم حشره به معنای جمع کردن، حشر الناس یعنی مردم رو جمع کرد و بانگ برداشت برای جمع کردن مردم. نادا قبلا داشتیم در آیه شریفه هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا. در اونجا گفتیم که نادا از ماده ندایند و ندون گرفته شده به معنای در جایی جمع شدن، و گفتیم که نادی یعنی اون مجلس و محل اجتماع گروهی. فلید اون نادیه یعنی اون دوستانی که معمولاً در مکانی دور هم جمع میشن و با هم بسیار صمیمیه. در کتاب لغت مصباح اللغه ندا رو به معنی دعا میگیره و نادیته رو به معنی دعوته میگیره. جناب جوهری در صحاح اللغه ندا رو به معنی صوت میگیره. از اینجا معلوم میشه که ناداهو از باب مفاعله میشود کسی رو ندا کردن و صدا کردن. پس اصل در لغت ناداهو همون صدا کردن مخاطبه و معلوم میشه معانی دیگه‌ای که به معنای اجتماع و یا دوستان صمیمی و از این قبیل که در کتاب‌های لغت برای لغت ندا بیان شده لازمه این معناست. پس بنابر این فنادا میشود پس صدا کرد و مردم رو مخاطب قرار داد. کلام او چه بود؟ فقال انا ربکم الاعلا. پس فرعون گفت من پروردگار شما هستم، اون پروردگاری که اعلا و برتر است. لغت رب رو فراوان در طول برنامه همون داشتیم و عرض کردم به معنای صاحب، مالک و اون مالکی که مملوک خودش رو به سوی کمال لایق خودش هدایت میکنه. پس این که میفرماید انا ربکم یعنی من مالک و زمامدار و پروردگار شما هستم. اعلا رو هم در برنامه های قبل داشتیم، گفتیم از ماده علا یعلو علوون گرفته شده. علو به معنای بلندی و بزرگواری و رفعت و عظمت. علی بر وزن فعیل یعنی بسیار بلند مرتبه و اسمای حسنای الهی هم هست. از اینجا معلوم میشه که در معنای علا اون بلندی و عظمت معنای اصلی است. البته میتواند بلندی و ارتفاع مادی باشه یا بلندی و بزرگواری معنوی که باید به قرینه آیه فهمید که مراد چی هست. مثلا در آیه شریفه کلمت الله هی العلیا روشنه که مراد بلندی معنویه و در موارد دیگری که از علو معنای مادی میاد معلوم میشود که بلندی مادی مراد. اعلا صفت تفضیلیه از همون ماده است، یعنی برترین و یا بالاترین همه برترها. و چون بلندی و پایینی هم باز یک امر نسبیه، پس وقتی اعلا گفته میشه یعنی اون بلند مرتبه‌ای که دیگه کسی از او بالاتر نیست. در اینجا هم که فرعون میگوید انا ربکم الاعلا یعنی دیگه برتر از من هیچ ربی بر بالای سر شما، شما رو سرپرستی نمی کنه و من اون پروردگار برترین برترین ها بر بالای سر شما هستم. لذا بلا فاصله پروردگار هم می فرماید فأخذه الله نکال الآخرت والأولا. اجازه بدید که با شنیدن تلاوت زیبای دیگری لغات آیه بعد رو به حضورتون عرض بکنم.
فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
عزیزان عنایت دارن که سیاق آیات تا به اینجا پاسخ رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه به منکرین معاد بود. اونها می گفتند هم اصل این معنا اصل بعیدی است که انسان بعد از مردن و پوسیدن و خاک شدن مجددن زنده بشود و مبعوث بگردد و ثانیاً به فرض هم چنین عملی واقعیت داشته باشه یک بازگشت بی حاصل و بی فایده است. قالو تلک اذن کرتون خاسره. پروردگار در پاسخ به این اشکال از یک سو فرمود که این گونه نیست، بلکه فانما هی زجرتون واحده، این یک حرکت ناگهانی است که همه شما برمیخیزید و دوباره زنده میشید و ثانیاً بی حاصل نیست که اون عالم عالمی سراسر حضور است و شهود. ولی حقیقت مسئله این هست که انکار انسان مسئله معاد رو نه به مسئله انکار اعتقادی و استبعاد عقلی برمیگرده، بلکه ریشه انکار معاد به فساد اخلاقی و زیر بار تعالیم انبیا و دستورات پروردگار نرفتنه و این در حقیقت به همون کبر و غرور انسان برمیگرده. لذا خداوند در آیات بعد آغاز و انجام زندگی یکی از متکبرین عالم که در عین فساد اخلاقی، فساد اعتقادی هم داشت بیان می‌فرماید و در اون نقطه اوج ارائه غرور و تکبر او که می‌فرماید انا ربکم الاعلا، پایان این تکبر رو با یک آیه و اون هم با یک کلامی کوتاه ولی محکم بیان می‌فرماید و اون فأخذه الله نکال الآخرت والأولاست. ظرافت لغاتی که در این آیه به کار رفته رو اگر عنایت بفرمایید، اون استحکام و برخورد قاطع پروردگار با صفت غرور و تکبر انسان‌های متکبر به خوبی معلوم میشه. می‌فرماید فأخذه، از ماده اخذ یأخذ و اخذن، یعنی چیزی رو گرفتن و نگهداری کردن. مثلا اخذه به ذنبه، یعنی او رو به واسطه گناهش ناگهان گرفت و به عبارت دیگر عقاب کرد. لذا در لغت عرب بازخواست کردن از کسی رو مؤاخذه گفتن. صاحب مفردات جناب راقب در اخذ الشیء معنا می کند به معنای تحصیل کردنه. البته این تحصیل می تواند در امور مادی باشه، یعنی اخذ الشیء او رو نگهداری کرد و او رو گرفت، و می تواند در امور معنوی باشه، مثل اخذ امری با قلب به معنای اطاعت کردن، و یا اخذ امری با گوش یعنی شنیدن و فرا گرفتن. از همین جا معلوم می شود که این اخذ درش گرفتن با قهر و غلبه هم اخذ شده، مثل همین آیه شریفه که می فرماید فأخذه الله نکال الآخرت والأولا، یعنی او رو به سختی گرفت و به سختی مؤاخذه کرد و به عبارت دیگر خداوند او رو عذاب کرد. نکال هم از ماده نکل ینکل و نکولن گرفته شده به معنای ترسیدن و منصرف شدن. لذا هر چیز کنترل کننده رو در لغت عرب نکل گفتن، مثلا دهنه و لگام اسب، یا قید و تناب و یا ترمز رو در همه اونها از این ماده استفاده شده. پس میشه استفاده کرد که معنای اصلی این ماده به معنای رجوع کردن و بازگشتن از کاری به واسطه قید و یا عذابی است که برای اون کار قرار داده شده. پس نکال یعنی عبرت و عقاب و اون قیدی که برای کسی است و او رو از اون عمل باز می‌داره. مثلا کسی که مشاهده می‌کند عاقبت بد یک گناهکار رو، دیدن او عبرتی می‌شود و قیدی می‌شود و کنترلی می‌شود که تا دیگر او در حول و حوش اون گناه نگرده. و یا وقتی مثلا عذاب دنیوی کسی رو و نتایج اتفاقات دنیوی کسی رو کسی مشاهده میکنه، به او نکال گفته میشه، عبرت گفته میشه. الاخره قبلا داشتیم مؤنث آخر بر وزن فاعل به معنای متأخر از چیزی در مقابل قدمه و یا قادم. پس آخرت که وصف دار یا نشأه هست می شود روز قیامت که متأخر از دنیاست. آخرت در فرهنگ قرآن همه مراحل بعد از مرگ رو در بر می گیره، یعنی مرحله قبر و برزخ و حشر و نشر و حساب و بهشت و دوزخ و خلاصه همه آنچه که بعد از دنیا انسان گرفتارش می شود رو در یک کلام آخرت می گویند که بعد از دنیاست، در مقابل الاولا که مؤنث اول در مقابل آخره که وصف داره، یعنی روزگار مقدم بر آخرت که همون عالم دنیا باشه. پس این که می‌فرماید فأخذه الله نکال الآخرة والأولى، یعنی خداوند او رو مایه عبرت و مایه پند دیگران در دنیا و آخرت قرار داد و او رو به عقاب دنیا و آخرت مبتلا کرد.
فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله
پس چنان که ملاحظه فرمودید در آیه 25 فرمود فأخذه الله نکال الآخرة والأولى، خداوند او رو به سختی گرفت به عذاب دنیا و آخرت، که عذاب دنیوی همون غرق شدن در رود نیل باشد و عذاب آخرت که مبتلا شدن به انواع عذابهای اخروی که پروردگار برای معصیتکاران قرار داده است. بنابراین در آیه بعد می‌فرماید ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، در این داستانی که نقل شد و در واقعی فرعون عبرتی است برای کسی که بخواهد پند بگیرد و خضوع و خشوع الهی داشته باشه و قلبی خاضع در برابر فرامین پروردگار داشته باشه. لغات این آیه رو همگی در برنامه‌های قبل داشتیم جز لغت عبرت. اشاره مختصری به لغات تکراری می‌کنم تا در برنامه بعد پیلامون لغت عبرت عرایض رو عرض کنم. ان از حروف مشبهه بالفعل برای تأکید رابطه میان مبتدا و خبر میاد، یعنی این است و جز این نیست و به تحقیق در این واقعه عبرتی است برای کسی که یخشا، خدا ترس باشد و خشوع در درگاه الهی داشته باشد. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
فحشر فنادا،
و ساحران را جمع و مردم را دعوت کرد.
فقال انا ربكم الاعلى،
و گفت من پروردگار برتر شما هستم.
فأخذه الله نکال الآخرة والأولى،
از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى،
در این عبرتی است برای کسی که از خدا بترسد.
تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
الله 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 الله